بنابراین چون دانشگاه تهران زمینن به عنوان دانشگاه مادر هست، ما با شعر دانشگاه تهران که برای من واقعا یک نمادی از تقدس هست،
بله،
با این شروع میکنیم.
لطف بفرمایید.
دانشگاه تهران به گرامی داشت 16 آذر روز دانشجو. ذهن صبور سبزه این نرده های دانشگاه، این نرده های ضلع جنوبی به ویژه، آه چه تصویرها به حافظه دارد، با 40 و چند سال خاطره از صحنه های ملتهب گیرودارها. در حاله بنفش شکوفایی دمادم گلبانگ سرخ آزادی، زنبوه برگ های پرپر فریاد های سوخته پیشین، این ذهن نرده ها دیوان شعر های سبزه و گلگونه است. این نرده ها پولاد پنجه های حریم مقاومت دانشند در برابر نادانی، دیوارهای سنگر آزادی هند در برابر استبداد، با رنگ سبز شاد جوانی شوندگی. این نرده ها انسان صبور و ساده، 40 سال بیش نیز گذشته است از سر پیمان خیش بنگذشتند. هر چند بارهای فراوان به سالها از لابلای هر یک از انگشتهای زخمی این پنجه ها رگبارهای تفته خودکامگی برجسته از گلوی جهاننده خشونت مزدورها مسلسلها، تا عمق پاک در این قلبها روش برآورده‌اند. از خون ستارگان تازه سرخ مذاب فراوان دمیده است فروزان، از صبح چهره های جوانان بر رشته بافت های جاری خون، روبان سرخ بسته به انبوه گیسوان دختر دانشجو و نبض بیقرار جوانان تپیده است در قطره قطره های گلفشان، بر روی کیف و دفتر و پیراهن و چمن، و خاطر فکور کاج های بابغار کهن را سوک جوان های شجاع شهید پریشون کرده. این نرده های ضلع جنوبی هر چند سال های فراوان قول پلید سایه تندیس و حریمن و خونخار را حس کردند روی سر، اما بازوی پرتوان جوانان این حریم در پیشواز کوکبه انقلاب تندیس را چون ننگواره تحمیلی ستم از آستان پاک خانه خود با نثار اون همه خون جوان پرتاب کرده از فراسوی خاک روبدانی تاریخ، تا هیچ کس تصور تندیس دیگری نکند. تصویرهای حافظه سبز مرده های توی 40 و چند ساله ستمها کشیده دانشگاه، گلنقش‌های کارنامه خونین خلق ماست. نوزاد انقلاب که آزادیست اکنون پناه گرم توش مونده است. این طفل را که زاده دامان توست هر قیمتی که هست پرستار جان سپر می باش. بیش از دو نسل منتظرش بودی، هشدار، این هدیه خونده هاست. این خونبه های رزم های شبان روزی دو نسل شهید است، از خون پاک احمد و مهدی و مصطفی تا بیژن و امیر، بر ناصر و هزار صادق دیگر، گلگون کفن به خاک و کفن پوش، در نبرد این هدیه یادگار و خاطره و خونبهاست. ای گاه واره خرده چهل و چند ساله، یلان پردانند دانشگاه، تا صبح انقلاب دمد از کران مشرق آزادی، عمری شبان تیره بیداد را مشعل نگاهدار و سرخان و سنگر آزادی و شرف بودی. باری چنان گذشته از این پس نیست، تا انقلاب خلق به سامان رسد، در چهل و چند سال سنگر خود استوار باش. تهران آذرماه 1358 خورشیدی. اسامی آمده در شعر، البته روشن، اشاره است به احمد غنچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگیار، شهدای شهیدان 16 آذر، قربانیان 16 آذر 1332 دانشگاه تهران. و جز نام دیگه بیژن جدنی از بنیان گذارن سازمان فدایان خر به همچنین همین فرد بگویان و ناصر صادق و زهبران مجاهدین خلق ایران و همه اینان. و جالب اینه که همه اینهای هم همچون بسیارانی از شهیدان و رزمندگان دیگر دانشجویان، یعنی دانش آموختگان دانشگاه تهران هست.
جانشان باد و روانشان شاد باد.
اکبر میخوندم و با خودم رفته بودم، یادم میامد که در همون نخستین ماهای انقلاب بود که کتاب سوزانها شروع شد.
بله.
جلوی میدان یکی جنوبی، همین سل جنوبی دانشگاه تهران.
بله.
در بزرگ و ورودی. در این شعر اشاره هم به تندیسی شده بود.
بله، آن تندیس.
در همین سالهای منتهی به انقلاب یک تندیسی از شاه در همون مدخل ورودی دانشگاه تهران، پاتی که میذاشتیم دانشگاه اونجا، به چه بهانه‌ای نمیدانن، استقرار برفض اونجا گذاشته بودن.
بله.
روزی بعد استقرار شاد داشتیم میامدیم داخل دانشگاه می شدیم، همون داخل تاپ هم گذاشتن دکتر حمید عنایت رئیس دانشگاه حقوق.
بله، روانش شد.
آزادگان و بزرگان و افتخارات دانشگاه تهران به هم برخوردیم، متوجه شد که من دارم به تندیس می نگرم. بعد به نزدیک من که شد به من گفت، من هر بار این رو می بینم یاد ضرب المثل پوست خربوزه گذاشتن زیر پای کسی میفته. گفتم چگونه؟ گفت که هر رندی دیگه کار خوبی کرده، چون از این بهتر نمیشد روزانه این همه سخن سزاوار به تندیس گفته بشه، چون اگر اینجا نبود گفته نمیشد و به هر روی جلوی دانشگاه همیشه یک تندیس شخصیت فرهنگی علمی تاریخی از درازنای یک تاریخ چند هزار ساله که بسیارانی هم هست میشه گذاشت و میباید گذاشت و نه تصویر، نه تندیس یک
کودتا
سیاسی که به هر روی مورد نفرت دانشجویان و هست و در هر حال تعبیر ظریف دکتر حمید عنایت که روانش آرمیده باد این بود که او کسی که این کار کرده آدم رندی بوده. در هر حال توی شیطون این شعر اشاره شد که در پیش از انقلاب بود که به همت دانشجویان دانشگاه این تندیس از جلوی در ورودی دانشگاه تهران البته زود برکنده شد. اما بازگردیم به این سخن که دانشگاه تهران، بعد به تبع دانشگاه تهران دانشگاه های ایران در سراسر کشور از همون دو به این سوی در هر مناسبت و مجالی که می یافتند که جنبش های متوالی زنجیری رو ادامه می دادن نسل به نسل. این سنتی بوده است که گویی هر کسی که بویژه در دانشگاه تهران که بعدا البته دانشگاه امیر کبیر و پلی‌تکنیک و دیگر و دیگرات که هر نسلی که می آمده می دانسته که در لااقل در این سالهای دوران دانشجویی این وظیفه به او معذل شده است. کدام وظیفه؟ اون وظیفه‌ای که به طور طبیعی در همه جوامعی که زیر سرکوب استبداد قرار دارد، در همه جوامعی که حاکمیت ملی در اون جامعه ها وجود ندارد، در همه جوامعی که زیر سلطه دیکتاتوریه، بنابراین به طور رسمی و علنی و غیر رسمی و علنیش هم احزاب گروه‌های سیاسی که بنا به تعریف شناخته شده جهانی نمایندگان
جناب آذربایجان در
حقوقی مطالبات طبقات اجتماعی هم وقتی که اونها وجود ندارند طبیعتاً این وظیفه دانشجویان که بخش عمده از دوستان فکران جامعه رو تشکیل بدن اینها به عهده میگیرن. ببخشید که من خواهش
میکنم تمنا میکنم. بله اتفاقا در همین رابطه چون این روزا هم در آستانه چیزی به اسم انتخابات یا نمایشی که از مدت‌های قبل در زمین 30 سال بیش از 30 سال شاهدشیم، مثلا در رژیم قبل بود و مردم هم به خوبی شناخته بودن، ولی در این رژیم قدری بازی‌های دیگری هم میشه برای فریب مردم که حقیقی نشونش بدن، که متاسفانه جماعتی ساده اندیش هم باورش دارند و بعد هم واقعی میپندارندش و عده‌ای مطرح میکنن که باید در این نمایش به اصطلاح انتخابات شرکت کرد. به هر صورت انتخابات هست و بعد هم تمرین دموکراسی. باز عده‌ای هم شرط و شروط هایی برای شرکت گذاشتن که اگر اون شرط و شروط ها پذیرفته بشه در همین رژیم و در این انتخابات شرکت خواهم کرد. میخواستم لطف کنید بفرمایید اولا به این شکل و به این وضع و این شرایط میشه اسم انتخابات روش گذاشت؟ در ثانی اصلا انتخابات چیست و برای چه هدف و چه منظوریه و اینکه این افرادی که این صحبت‌ها رو میکنند آیا میشه با این شرایط و با حضور در این به اصطلاح انتخابات تغییراتی در وضع امروز و آینده کشورمون داده بشه؟
من و شما که اکنون داریم با هم میهنانمون صحبت میکنیم، در کنار از این که به هر صورت شناخته کم و بیش به هر صورت شناخته شده این که دارای چند اندیشه‌ای هستیم، اما در هر حال من میخواهم عرض کنم که در کنار از این که من به عنوان نعمت آذر شاعر خب به صورت با پیشینه اجتماعی و فرهنگی و مبارزاتی داشتم، در کنار از همه این حرفا به عنوان کسی که علوم اجتماعی رو خونده و میدونه، اگر بخوایم به اون چه به عنوان انتخابات در ایران میگذرد واقعا با یک نگاه اکادمیک، با یک نگاه جامعه شناختی، با یک نگاه حقوقی صحبت کنیم، اول به این برسیم که اصلا ما انتخابات داریم.
دقیقاً اصلا انتخابات یعنی چه؟
از منهای هر گونه جانبداری سیاسی و البته بعد میرسیم به حرفای خودمون. انتخاب معادل گزینشه دیگه.
بله.
آسیش میشود گزینش.
گزینش.
هر کسی با عقل فطری نه لازم دانشگاه رفته باشه نه لازم حقوق خونده باشه، با خرد فطری خود میداند واژه گزینش یا واژه انتخاب همواره دو چیز رو در خودش نهفته دارد. یکی اختیار و اراده آزاد برای این گزینش، دیگر این که گزینش از میان چند جنس نوع گوناگون از یک موضوع، از یک مورد، از یک مقوله خواهد بود. بنابراین و بی هیچ پیش شرط، بنابراین اگر انتخاب یا این گزینش پیش شرطی داشت، یعنی اینکه از میان اون چه من ایرانی در جامعه میهن خودم، در کشور خودم، در منطقه خودم میتوانم انتخاب کنم، فقط تعداد معینی رو با اون تعداد معین رو اگر درصدش به جمعیت کشور، هیچی، حتی به جمعیت داوطلبان نمایندگی تقسیم کنیم، رقمی ناچیزی بین یک یا دو درصد احتمالا بشود، وقتی من میگذارم در چنین جایی، یعنی در این انتخابات که نامش انتخابات مجلس هست یا نامش انتخابات ریاست جمهوری هست، در میان صدها شرکت کننده و داوطلب، پیشا پیش دیگرانی از سوی من انتخاب می کنند که کیان، این کیان هم تعداد بسیار اندکی خواهد بود، در حد مقابل هر 100 نفر احتمالا یک نفر، یعنی باید 400 نفر اگر داوطلب ریاست جمهوری هستن، 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا دیگرانی به عنوان قیم آراء من نوعی پیشا پیش این گزینش می کنن، میگن حالا از میان این 4 تایی که ما انتخاب کردیم، از اونجا که نمیتونیم 4 تا رئیس جمهور داشته باشیم، حالا این زحمت آخری هم مال شما، از وسط این 4 تا یک کدومشون شما بهش دارید. از پرتکارهایی که این حاکمیت مافیایی موسوم به جمهوری اسلامی، من هی اینو تاکید میکنم در جمله حرفم و باز و دوباره و سباره تاکید میکنم که هم اگر چند حاکمیت دینی به هر اسم و عنوانی که باشه غیر دموکراتیکه و با حقوق و آزادی های فطری انسان و حتی با خود دین هم نیز طرفه، با این همه بنابراین هیچ انسان فرهیخته‌ای نمیتواند با هیچ نوع حکومت دینی موافقت داشته باشد، از جمله بنده.